بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 292، سطر 16. و مع ذلک فی هذا الخبر تصریح به انه یجب و ترک الروایه بل تکذیب بها اذا کانت مخالفتا لمحکمات الکتاب ولی مجمع علیه اهل الحق. روایت ابو قره رو خوندیم و توضیح دادیم در ذیلش. بعد از اینکه ابو قره متوجه شد که نمیتونه به آیه استدلال کنه، سلام، گفت اگر ما بخواهیم به فرمایشات شما عمل کنیم لازم میاد که روایات رو تکذیب کنیم. امام فرمودن اگر روایت مخالف قرآن باشه، مخالف اجماع باشه، میتونی تکذیبش کنی، باید تکذیبش کنی. حالا از این قسمت مرحوم قاضی میخوان استفاده کنند. میفرماید که قانونی ما از این قسمت روایت به دست میاریم که می توانیم روایات مخالف رو ترک کنیم. ترک کنیم یعنی بهش عمل نکنیم، بلکه بالاتر از ترک می تونیم تکذیب کنیم، یعنی بگیم که این روایت اصلا صادر نشده، اما به شرطی که مخالف قرآن باشه و مخالف اجماع باشه. مخالفت اجماع، مخالفت قرآن روشنه، روایت رو تضعیف میکنه و رد میکنه، اما مخالفت اجماع شرط داره. یا باید اجماعی باشد که شیعه اعتقاد دارد، یعنی کاشف از قول امام باشه، یا اگر اجماع اهل سنته که توافق الکله، باید دلیل عقلی و برهان عقلی همراهی کنه. در غیر این دو صورت، یعنی اجماع شیعه نباشه و کاشف از قول معصوم نباشه، یا اگر همه اجماع آمد به معنای توافق برهان عقلی همراهی نکنه، فقط توافق مسلمین باشه یا توافق به قول خودشون اهل حل و عقد باشه، این کافی نیست. این باعث نمیشه که ما بتونیم روایتی رو تضعیف کنیم یا روایتی رو باطل کنیم. این قانونی است که ایشون از اینجا برداشت میکنه، خیلی توضیح زیادی نمیخواد. صفحه 292 هستیم، سطر 16. و مع ذلک امام فرمودن که اگر روایت مخالف بود با آیات و اجماع تکذیب میشه، چون تکذیب رو مشروط کردن با اشاره لطیفی فهموندن که این روایاتی که تو داری بهش استناد میکنی و ازش جواز روایت رو استفاده میکنی، این روایات مخالف قرآن نیستند تا تکذیب بشند، زیرا که براشون توجیه داریم. حالا میفهمد و من از آلیک، یعنی علاوه بر این که، یعنی با توجه به این که این روایات توجیه دارند و قابل رد نیستند، حالا اگر یه روایتی اتفاق افتاد که مخالف قرآن بود، اون رو میشه ترک کرد بلکه میشه تکذیب کرد. پس معذالک روشن شد، یعنی چی؟ معذالک یعنی با وجود این که این روایت مخالف با قرآن نیست، اگر یه روایتی پیدا کردید که مخالف با قرآن بود، حق دارین ترکش کنید یا تکذیبش کنید. و معذالک فی هذا الخبر، یعنی با وجود این که این اخبار مخالف قرآن نیستند، اما در این خبر که خبر ابو قره است، تصریح به این است که واجب است ترک روایت، بلکه واجب است تکذیب به روایت، نه جایز است بلکه واجب است، اولا ترک، ثانیا حتی تکذیب، اما به این شرط اذا کانت مخالفتا لمحکمات الکتاب. مخالفت با قرآن کافی نیست، چون ممکنه اون قسمت از قرآن متشابه باشه و این روایت با معنای مراد از اون آیه مخالفت نداشته باشه. اما اگر روایتی با محکمات قرآن مخالفت داشت و واضح بود مخالفت، در این صورت ترکش میکنه. مخالف باشه لمحکمات کتاب یا مخالف باشه لمجمع علیه اهل الحق، یعنی مطلبی که اهل حق بر اون مطلب اجماع دارند.
شیعه
اهل حق یعنی شیعه ها، منظور اشاره به اجماع شیعه است. اجماع شیعه اجماع کاشف از قول معصومه، توافق علما کافی نیست پیش شیعه. پیش شیعه باید توافق علمایی باشد که کاشف باشد از قول معصوم، و اعتبار اجماع در واقع همون موافقت با قول معصومه، نه توافق علما. لل اجماع مصطلح بین قوم یعنی اهل سنت که اونها اجماع رو عبارت از توافق افراد عادی میدونند. ما اجماع رو عبارت از توافق نمیدونیم، عبارت از قول معصوم میدونیم و لذا بهش اعتنا میکنیم. اما اونها صرف توافق مردم رو کافی میدونن در اجماع. ما میگیم اگر روایتی مخالف با چنان اجماعی بود نمیشه تکذیبش کرد، نمیشه ردش کرد، شاید اون اجماع مفید نبوده و اون اجماع حجت نبوده.
باشه اگر مخالف اجماع بود شما اینجا تعارض میشه، یعنی نمیشه بگید کدوم رو کنار میگذاره، چون اجماع نهایتا کاشف از قول معصومه دیگه.
بله.
این روایتم که ما داریم قول معصوم اینه با هم تعارض کنیم، ما نمیشه این روایتی کنار میگذاریم.
بله، کاشف اجماع سندش تقریبا قطعیه، دلالتش هم قطعیه، اما روایتی که با این داره مخالفت میکنه لااقل سندش متنه. بله، اگه متواتر مخالفت کنه، روایت متواتر با اجماع مخالفت کنه، هم سند نص باشه هم دلالت نص باشه هم سند متواتر باشه، اینجا تعارض درست میشه. ولی نوع روایتی که با اجماع مخالفت میکنند روایاتی هستند که از سند متواتر نیستند، یا شاید هم از دلالت نص نباشند. اونجا هست که مخالفت پیدا میشه و ما حق داریم روایت رو ترک بکنیم، بلکه واجب ترک بکنیم دیگه. بالاخره این ترجیحاتی که ما در باب تعادل و تراجم میخونیم اینجا معمال میکنیم، این در صورتیست که روایت بالاخره پایین تر از اجماع باشه. اما اگه روایتی باشه در حد اجماع، خب حتما معارضه میکنه. این بحثی که ایشون میکنه در فرض مخالفت روایت است با اجماعی که حجت و اون روایت حجت بودنش هنوز روشن نیست که میتونیم ردش کنیم. ولی اگه حجت بودنش روشن بشه تعارض الحجتین میشه، تعارض الحجتین نمیشه، یکیشو بی جهت کنار گذاشت، باید اعمال تراجیح و تعادل بشه. الان مسئله الان قانونی که مرحوم قاضی سعید داره استنباط میکنه اختصاص به عقلی نداره، یه قانون کلیه. منتها شما باید بگید این قانونی که ایشون اجرا استنباط میکنه در اعتقادات اجرا نمیشه، اونو باید بحث کنیم آیا اجرا میشه یا نمیشه. در کلام گفتن اجرا میشه، در کلام معتقدن که در اصول اعتقادیه میتونیم از اجماع استفاده کنیم، بله در فلسفه میگن استفاده نمیشه. حالا مرحوم شیخ انصاری در رسائل که الان من یادم نیست، اگر گفته باشن که در عقلیات ما نمیتونیم به اجماع تمسک کنیم، حتما یا اجماع رو یه خورده ضعیف گرفتن، چون ایشون خیلی نمیتونه اجماع رو دقیق اثبات کنه، میگه راه برای کشف اجماع خیلی نداریم. حتی قاعده لطفنشون قبول نمی کنه، یادتون هست دیگه، همه اینا رو رد می کنه. با اجماع که خودش میگه نظر داره، با اون نمیشه یه مسئله عقلی و اعتقادی رو اثبات کرد. ولی اگه اجماعی باشه واقعا اجماع باشه،
قطعی
باشه، خود متکلمین که از فقها در مسائل اعتقادی مواظب‌ترند، اونا میگن به اجماع میشه تمسک کرد، ولی فلاسفه میگن نمیشه تمسک کرد. بله، اجماع رو قائل، اجماع رو قائل، تواتر هم قائل.
فلاسفه هم نمیتونم بگن نه، چون اگر اجماع قطعی شد یعنی قول معصومه.
نه، فلاسفه قول معصوم رو دلیل نمیگیرن. فلاسفه قول معصوم رو هم دلیل نمیگیرن، اونا فقط اعتمادشون به عقله، نه اینکه اعتبار نمیدن، قبول دارن قول معصوم رو. ابن سینا با اون همه عظمتش میگه صادق مصدق مواد جسمانی رو گفته، ما تصدیق میکنیم با اینکه برهانمون نه تنها همراهی نمیکنه، رد میکنه. با اینکه رد میکنه ما تصدیق میکنیم. از نظر اعتقادی معتقد بودن، ولی از نظر عملی فلسفه طوریست که فقط باید بر عقل مبتنی باشه. لذا نه به قول معصوم تمسک میکردن، نه به اجماع تمسک میکردن، اگرچه بر هر دو اعتماد داشتن ولی تمسک نمیکردن. در فلسفه اصلا اجماع راه نداره، نه راه نداره یعنی قبولش نداریم. فلسفه بر این بنا شده که از عقل استفاده کنه، به این جهتی که سراغ اجماع نمیره. ولی کلام بر این بنا نشده، لذا هم به اجماع تمسک میکنن، هم به اخبار متواتر، هم به سلام علیکم، هم به اخبار واحدی که مورد اطمینانه، حتی به اخبار واحد هم عمل میکنه کلام. خب یا باید اجماع رو اجماع اهل حق بگیریم، نه اجماع مصطلحه بین قوم، یا اختصاص بدیم اجماعی رو که یو کذب و بل خبر لعجلهی بل اجماع لذی یو آزد هل برهان العقلی. بل خبر متعلق به یو کذبه، یو کذبه به صیغه مجهول باید خونده بشه، بل اجماع متعلق به یو خسته. اختصاص داده میشه اجماعی که به واسطه که یو کذب و بالخبره لعجلهی ما به خاطر اون اجماع به خبر تکذیب میکنیم و خبر رو رد میکنیم، این باید این چنین اجماعی که به توسط او تکذیب به خبر میشود اختصاص داده شود به اجماعی که یا آزاد هل برهان العقلی، که ما صرفا به اجماع اعتماد نکنیم برای رد هیچ خبر، بلکه اجماعی باشد به زمینه برهان عقلی، اون وقت میتونیم خبری رو به توسط او رد کنیم. تا اینجا بحث در صورتی بود که ما کلام امام رو که فرمودند و ما اجمع المسلمون علیه عطف بگیریم بر قرآن، بگیم اذا کانت الروایات مخالفتن متخالفتن للقرآن و ما اجمع المسلمون علیه، در صورتی که عطف بگیریم. تا اینجا توضیح دادیم و ازش این مطلب که یه قاعده کلی بود استخراج کردیم. اما اگر ما اجمع علیه المسلمون رو مبتدا بگیریم، که این احتمال هم دادیم که ما اجمع علیه المسلمون عطف برگذشته نباشه، جمله مستنفه باشه، دیگه خب ازش این قاعده استفاده نمیشه. از این روایت، روایت میفرماد اگر خبری مخالف قرآن بود باید تکذیبش کنه، دیگه مخالف اجماع رو مطرح نمیکنه. اون اجمع المسلمون علیه مربوط به ما بعد میشه. ما اجمع المسلمون علیه این است که لا یحاط به علم لا تدرک الابصار و ليس كمثله شيء. اجماع تعلق داره به این ستا. پس اگر ما اجمع رو استینافی قرار بدیم ازش این قانون استفاده نمیشه. اولا از رباتون قانونی که الان گفتیم استفاده نمیشه، ثانیا این عبارت مبتدا خبر میشه و میفهماند که این سه آیه جز آیات محکمات هست. خود وجود اجماع در مورد این سه آیه نشون میده که این سه آیه از محکمات هست. چرا؟ چون اگر متشابه بودن در فهمش مجمعین اختلاف داشتن، در حالی که همه اجماع کردن بر اینکه این آیه مفادش اینه، اون آیه دوم همینطور، آیه سوم همینطور. پس معلوم میشه هر سه آیه رو همه یکسان فهمیدن. اگر همه یکسان فهمیدن آیه متشابه نبوده، آیه محکم بوده. ایشون از وجود اجماع در این سه آیه محکم بودن این سه آیه رو استنباط میکنه و وقتی این سه آیه محکم باشن دلالتشون صریحه. وقتی دلالتشون صریحه ثابت میکنه که خداوند قابل رؤیت نیست به خاطر این سایه. اگر متشابه بود نمیتونستیم به استدلال کنیم، اما به وسیله اینکه اجماع بر مفادش منعقده ثابت میکنیم که محکمه. بعد از اینکه ثابت شد که محکمه میتونیم مورد استدلال قرار بدیم. و اذا هم لقول امام علیه السلام که فرمود ما اجمع علیه المسلمون، اگر هم شود علا انهو کلامون برسه فی مقام الاستدلال، یک کلام مستقل نیست در مقام استدلال، عطف بر قبل نیست. فلا حاجت علت تخصیص، احتیاج نداریم که بگیم اجماع رو تخصیص بزنیم به اون اجماعی که یا آزده البرهان العقلی، چون نمیخوایم به توسط اجماع خبری رو رد کنیم. اگر میخواستیم به توسط اجماع خبری رد کنیم احتیاج به اون تخصیص داشتیم، اما حالا که نمیخوام به توسط این اجماع خبری رد کنیم احتیاج به اون تخصیص نداریم. میگیم هر اجماعی که باشد برای ما کافی است، زیرا که اجماع نشان میدهد که آیه جزء محکمات و درش اختلاف فهم نیست. وقتی اختلاف فهم نبود معلوم میشه محکمه، اگر محکم بود قابل استدلاله. فلا حجت الا تخصیص در این صورت و یکون المعنا، یعنی معنای کلام امام این چنین میشود. و ایزن یعنی علاوه بر ادله گذشته، علاوه بر خود قرآن، ایزن اجماع قائم است بر معانی که از این آیات ثلاث فهمیده میشوند، یعنی این معانی مورد اجماع هیچ اختلافی توش نیست. وقت کشف میکنیم که آیه برای فهمیدن این معانی از جمله محکمات متشابه نیست. حیث اتفقوا یعنی مسلمین اتفاق پیدا کردن بر سه چیز: یک، لا یحیطو به خداوند علمون، دو، و لا تدرکه الابصار، سه، و لیس کمثلهی شیء. فیکون این اجماع دلیلن بر این که این آیات محکمند. عرض کردم چرا اجماع دلیل بر محکم بودن میشه، چون اگر آیه متشابه بود حتما در بین کسانی که به این آیه برخورد میکردن یه مخالف پیدا میشد، میگو من اینه، چون متشابه معنیش مبهم بود، ممکن بود در بین مسلمین فهم مختلفی از متشابه به وجود بیاد، اما از محکم فهم مختلف به وجود نمیاد. این که اجماع دارن بر این که این آیات این معانی رو میفهمونه نشون میده که این آیات محکمند. اگر محکم شدن قابل استدلالند، ما بهشون استدلال میکنیم و به توسط این آیات مدعای خودمون رو که عدم امکان رؤیت خدا ثابت میکنیم. اگر اجماع باشه در این در همین لا یحیطون به علم اجماع هست. ببینید اینو من عرض کردم، من اینو عرض کردم بعدها اختلاف پیدا شده. این ظاهرا همون وقتی که من بحث اجماع رو میخوندم گفتم اجماع اگر منعقد بشه بعدن مخالفت بشه به مخالفت ها اعتنا نمیشه، اما اگر از اول با مخالفت ما روبرو باشیم اجماع محقق نمیشه. در صدر اسم در زمان امام اجماع منعقد بوده، یا قبل از امام اجماع منعقد بوده، اشاعره که آمدن مخالفت کردن اونا بعد از انعقاد اجماع مخالفت کردن، لذا اصلا به قولشون اعتنا نمیشه. اجماعی که منعقد بشه مخالفت های بعدی بیفایده است. اونجایی که در خود انعقاد اجماع مخالفت حاصل باشه نمیذاره اجماع منعقد بشه، ولی بعد از اینکه اجماع منعقد شد نه. بدونید که اول معتزله آمدن، معتزله زمانی آمدند که بالاخره از زمان پیغمبر گذشته بود، مقداری از زمان تابعین هم گذشته بود، اون اواخر پیداشون شد، یعنی اواخر تابعین معتزله درست شدن و متکلمین درست شدن. قبلش اجماع منعقد شده بود، یعنی همه معتقد بودن که خدا قابل رؤیت نیست.
اهل حدیث نقل
مرتضی نه، اون زمان هنوز کلام شروع نشده بود، کلام بعدن شروع شد، اواخر تابعین شروع شد. اون وقتی که اشکال بر اسلام وارد میشه زمان پیغمبرش که اشکال بر اسلام نمیکرد، و این عجیبه، خدا میخواسته این منعقد بشه، این اسلام منعقد بشه وقت پیغمبر گرفته نشه برای جواب شبهات. اون وقت کسانی شبه نداشتن، مشرکین شبه داشتن که اون اصلا شبه اصلی بود، اون کارشون نداشتن، پیغمبر همه درگیرش با اونا بود، ولی شبهاتی در داخل اسلام نبوده، یعنی خود مسلمین یه سالای معمولی میکردن، ولی اون شبه های اساسی که بعدن شروع شد اصلا در زمان پیغمبر نبود، در زمان خلفا هم نبود، بعدها یواش یواش به وجود آمد. و اونجا متکلمین شروع کردن، بعدم معتزله بود و بعد اشاعره. قبل از اینکه کلام شروع بشه اجماع منعقد بود، بنابراین متکلمین اگه مخالفتی کنن مخالفت بعد انعقاد اجماعی شروع شده نمیخوره. اشعره بعدها آمدن، بعد از معتزله آمدن، یعنی وقتی آمدن که اجماع دیگه کامل منعقد شده بود و همه بهش توجه داشتن، اونا بی توجه به اجماع، اجماع رو شکونده. خب قول خودشون باطله. پس اجماع در اون وقت محقق بوده و اجماع حجتی هم بوده به نظر شیعه، که اجماع حجته چون بالاخره امام توش هست، با این همه روایاتی که ما داریم امام تو مجمعین هست، چون روایت صریح داریم در این مسئله. به نظر سنی هم اجماع بوده، چون عرض کردم همه موافق بودن. اشاعره ایجاد مخالفت شده بعد انعقاد اجماع، و اینم داریم که اینجور مخالفت اصلا ارزش نداره. البته بعید نیست مجسمه، البته مجسمه هم بعدها پیدا شدن، بعید نیست مجسمه از همون اول رویت رو تجویز میکردن، ولی اون شاید جزء مسلمین به حساب نیام، شاید اونها جزء مسلمین به حساب نیاریم، یا اگر جزء مسلمین به حساب بیاریم اینا هم ظاهرا بعدن بودن. مجسمه از زمان احمد ابن حنبل اینا بود. اگه اجماع شیعه باشه که بهتر، این اجماع مسلمون فرموده، اجماع شیعه باشه که مسلم منعقد بوده. حالا اجماع مسلمین هم ما داریم یه کار میکنیم که منعقدش کنیم. فقط مجسمه مخالفند و اشاعره. مجسمه و اشاعره هم بعدن پیدا شدن. مجسمه وفاز قبلا هم پیدا شده باشه، حالا من تاریخش نمیدونم. اگه وفاز قبلا هم پیدا شده باشه مجسمه ما جز مسلمی حساب نمیکنه.
اهل حدیث با معتزله با هم بودن روی اون موقع،
اهل حدیث هم بله چرا قبول داشته؟
صفات خبریه
معتزله هم قبول نداره خدا رویت بشه.
اهل حدیث
هنی اشاره؟
نه اهل
حدیث تا اشاره نایمدن، تا اشاره نایمده بودن قابل به جواز رویت ما نداشتیم. اهل حدیث به اشاره گفته میشه منطقه وقتی که اشاره به وجود آمدن، قبلش اهل حدیثی بودن که اشاری نبودن. اشاره از همون زمانه بد پیدا شد. قائل به این که خدا رویت میشه؟
صفات خبریه رو به ظاهرش هم میکردن.
حالا هر زمانی که امام ادعای اجماع میکنند اینا قائل به رویت بودند. لااقل در زمان پیغمبر قائل به رویت نبودند. یا به قول شما اجماع شیعه، اجماع شیعه باشه که اصلا مشکل نداریم. اجماع سنی ها باشه که زمان پیغمبر اجماع بوده، حالا بعد پیغمبر هم بگید نبوده، اون دیگه مخالفت های بعد این قادل اجماع مفید نیست. الحدیث العاشر به اسنادهی، یعنی صدوق به اسنادش از عبدالله بن سنان نقل کرده از ابی عبدالله علیه السلام در باره قول خداوند متعال که فرمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. حضرت فرمودن مراد از ادراک ابصار احاطت الوهمه، مثل این که واضح بوده که ابصار خدا رو درک نمی کنه.
شرطش این نیست که حتی اجماع باشه، اگه صریح باشه، نص باشه، ما همون برای اون کافیه دیگه.
بلکل
اجمام
بله، ما از اجماع میخوام استفاده کنیم محکم بودن رو. حالا شما میفهمه در جای دیگه استفاده کنیم، بله اگه از جای دیگه استفاده کنیم کافیه.
بله خود ظاهر اصلا خود
بله یا ظاهرش
در مفاهیم با تمثل به ظاهر میگه، بله. ظاهر نیست سریعه
علایه حالین اگر
اگه معید میتونیم اجماع بیاریم،
ولی اگر یه جایی آیه محکم بود احتیاج به اجماع نداریم، ولی گاهی اجماع رو کاشف از محکم بودن میگیریم، یا اینکه اجماع رو دلیل میگیریم برای اینکه دیگه کسی نتونه خدشه کنه در محکم بودن. محکم بودن روشنه، اجماع رو میاریم برای اینکه بگیم این محکم بودن دیگه 100% کسی نمیتونه باش مخالفت.
ما وقتی عبارتی صریح بود شک نداریم که بخوام چیزی بیاریم، یعنی ما موقعی که شک داریم در دلالت اگه ظاهر باشه خب یه اونقدر شکه، ولی اگه صریح بود نص بود
بله ممکنه آیه محکم باشه، ولی باز احتمال بدیم بعضی ها بگن آیه متشابهه، ما اجماع رو میاریم که اون بعضی هم نتونه حرف بزنه.
نه
نه برای اینکه آیه رو بخوام به وسیله اجماع محکم کنیم. آیه به قول شما به ظاهرش محکم هست، ولی ممکنه کسی مثلا یه تشکیکی بکنه، ما برای اینکه جلو اون تشکیک رو بگیریم میگیم اجماع موافق ماست، اجماع هم میگه آیه محکمه، که میخوام محکم بودن رو محکم کنیم، استوار کنیم، 100% کنیم.
به منظور با قواعد عربی بهتر میتونیم محکمشون تا با اجماع. حالا چرا ایشون کار کرده؟
خب با اجماع هم میشه دیگه، با اون میتونیم، با اینم میتونیم. ایشون میتونست ادعا کنه که آیه محکمه، بعدم اجماع را معید بیاره، همین کارم کرده، میگه آیه محکمه، اجماع هم دلیل بر این که آیه محکمه، معید بر این که آیه محکمه.
خدا وکیلی آیه محکم نیست، آیه محکم نیست.
این لایه هی تو به علمه محکم نیست؟
چرا
یه جز محکم بود؟ اینا جز متشابهات باشه پس آیه محکم مثلا نرسته. اگر آیه این آیه این چند آیه متشابه باشه ما اصلا محکمی در قرآن نداریم. این لا تدرک الابصار امام میفرماین یعنی لا تحیط به الاوهام، ادراک بصر رو تفسیر میکنن به احاطه وهم. بعد میفرماید مقصود اینه و الا ادراک ابصار، ادراک ابصار ظاهر آیه است. امام میفرماید مقصود اینه که احاطه وهم امکان ندارد. خب اگر احاطه وهم امکان ندارد به طریق اولا ابصار امکان نداره، چون وهم قدرتش از بصر بیشتره، غایب رو هم احاطه میکنه، بصر فقط حاضر و ماده رو احاطه میکنه، اما وهم هم غایب هم معنا رو هر دو رو احاطه میکنه، معنا که لازم نیست ماده باشه. یه به قول شما یه تجردی هم تو معنا هست. پس وهم انقدر قدرتش زیاده که میتونه غایب رو و غیر مادی رو هم احاطه کنه. اگر وهم با چنین قوتی نتوانست احاطه کند خدا را، بصر که ضعیف‌تره به طریق حالا نمیتونه احاطه کنه. پس امام عبارت قرآن رو معنا میکنن، معنایی که ظاهرش رو فوت نمیکنه بلکه تأیید میکنه، یعنی به پایین تر معنا نمیکنن، به بالاتر معنا میکنن، میگن که احاطه وهم ممکن نیست، پس ادراک بصر به طریق اولا ممکن نیست. توجه میکنید ظاهر آیه در کلام امام محفوظ میمونه بلکه به طریق اولا محفوظ میمونه، یعنی یه تعبیری است که ظاهر رو از بین نمیبره. البته امام اگر تعبیری هم بکنن که ظاهر از بین میبره باید قبول کنی، چون هم منخوت و به القرآن هست، تعبیلاتشون درسته. تعبیلات ماها اگر ظاهر قرآن را از بین برد تعبیل نادرستیه، و اگر ظاهر رو حفظ کرد یحتمل که درست باشه، نه حتما درسته، یحتمل که درست باشه. اما خود در اینجا کلام امام تعبیل امام حتی ظاهر از بین نمیبره، بنابراین از هیچ جهت نمیشه تو شک کرد. الا ترا قوله قد جاءکم بصائر من ربکم، امام این آیه رو به عنوان شاهد میارن، شاهد بر این که ابصار در آیه لا تدرک الابصار به من اوهامه. کدام قسمت از این آیه که الان داریم میخونیم شاهد میشه بر این که مراد از ابصار اوهامه؟ قد جاءکم بصائر من ربکم رو امام ذکر کردن، آیا این شاهده؟ یا اون جمله قبل بعدش که فمن ابصر لنفسهی، کلمه بصائر شاهد است که مراد از ابصار اوهامه، یا کلمه ابصره؟ قاضی سعید میفرماد که اون فمن ابصر شاهده، اون قد جاءکم بصائر من ربکم شاهد نیست. خب ظاهر اینه که امام قد جاءکم بصائر من ربکم رو شاهد قرار داده. مرحوم قاضی سعید میفرماد که امام صدر آیه رو آوردند دنبالش رو نیوردند، چون دنبالش رو بعدن میخواستن بیارن دیگه نیاوردن. مفاد کلام اینه که این آیه شاهد ماست، نه همین قد جاءکم بصائر من ربکم که صدر آیه است، بلکه آیه مورد شاهد ماست. آیه این کلش، یعنی اون مابعدش هم بیار. اونطور مابعد رو نیاوردن به خاطر اینکه خودشون بعدن به مابعد تصریح میکنن، ازش برداشت میکنن. خب بصائر به معنای چیست؟ بصائر رو دو جور معنا میکنند. یه معنا این است که حجت یا عبرت باشد، حجت یا عبرت، فرق بین حجت. این یه معناست. معنای دیگه این که مراد از بصائر جمع بصیرت باشد به معنای عقیده. این دو تا معنا، یه معنا این که حجت یا عبرت باشد، یه معنا این که بصیرت به معنی عقیده، جمع بصیرت به معنی عقیده باشه. فرق بین حجت و عبرت روشنه. حجت یعنی آنچه که انبیا برای ما آوردن، عبرت یعنی آیات الهی که در جهان پراکندن. اونا ما یعتبر و بهند. حجت استدلالیست که انبیا و اوصیا میارند و عبرت عبارت از آیات الهی که در جهان هست. حالا قد جاءکم بصائر من ربکم یعنی از جانب خدا برای شما حجت آمد، یعنی انبیا برای شما حجت آوردن، یا بصائر یعنی این آیات الهی از جانب خدا برای شما قرار داده شده، با وجود این چطور شما بصیر نمیشید. فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. حالا که حجت هست، هر کس که به این حجت و عبرت عمل کرد، توجه کرد، لنفسهی، هر کس هم که کور بود علی نفسهی، یعنی ضرر و منفعت مربوط به خودتونه دیگه. ما هم کاری که لازم بوده انجام بدیم انجام دادیم، حجتی باید اقامه میکردیم اقامه کردیم، عبرتی باید در مقابل شما میذاشتیم گذاشتیم، دیگه بعد از این با خود شماست. بصیر بشید ببینید لنفستونه، کور بشید علی نفستونه. این آیه است، در صورتی که بصائر به معنای عبرت حجج یا عبر بگیریم. اما اگه بصائر به معنای بصیرت باشه، آخر شرح ایشون بهش میپردازن، اونجا که رسیم توضیح میدن. میشه الا ترا قوله قد جاءکم بصائر من ربکم، لیس یعنی، ضمیر لیس به خدا برمیگرده، به قائل این قول برمیگرده، لیس یعنی قصد نکرده بصر العیون را از بصائر یا از ابصره، از ابصره، چون این قد جاءکم بصائر من ربکم رو ما امام در اینجا قد کرده، ولی ما بقیهش رو تقدیر میگیریم. مثل این که امام فرموده بعد از همین قد جاءکم بصائر من ربکم فرموده فمن ابصره فلی نفسهی و من امیه فعلیها، وقت پسترش فرموده لیسه یعنی بصر العیون. این لیسه یعنی بصر العیون پستر فمن ابصرهی که امام حذفش کرده آمده، نه پستر بصائر. بنابراین این لیسه یعنی بصر العیون نه معناش این نیست که از بصائر قصد نکرده بصر العیون رو، بلکه معناش اینه که از ابصره قصد نکرده بصر العیون رو. این برداشت قاضی سعید رو من دارم از میکنه. فمن ابصر فلنفسه، لیس یعنی من ابصر بعینه، مراد از ابصر ابصار با عین نیست، عین این چشم، مراد ابصار با چشم نیست. و من عمی فعلیها یعنی هر کس که کور بشه بر علیه خودشه، لیس یعنی عمل عیون، منظور کوری چشم نیست، منظور کوری دله. پس فمن ابصر فلنفسه یعنی هر کس که این حجت رو قبول کنه، هر کس که از این عبرت ها عبرت بگیره، نه هر کس ببینه، همه دارن این آیات الهی میبینند، اون کافی نیست، باید عبرت بگیره و تسلیم حجت بشه. اون در اون صورتی که فعل نفسی امیه، نه به معنی که کور باشه چشمش نبینه، امیه یعنی دلش این حجت ها رو نپذیره، وقتی عبرت ها رو هم دید عبرت نگیره.
یعنی بصر
العیون اولی بصیرت
داره معنا
میکنه،
نه اینکه ابصر.
نه با اون توضیح
که دیدیم ابصر معنا گفته لیسه یعنی من ابصر به عینه،
این تاکید میگیره، مرحوم قاضی سعید تاکید میگیره. حالا برداشت قاضی سعید من دارم عرض میکنم، حالا شما اگه تونستین روایت تو دیگه من رو کنید تو دیگه من رو کنید، برداشت ایشون رو من دارم عرض میکنم. انما انا احاطه تلوه، با کلمه انما امام میفرماید خداوند قصد کرده از این ابصار احاطه وهم رو، یعنی هر کس که وهمش بر این بصائر احاطه کند و این حجج رو بپذیرد یا اون عبرت ها رو به عنوان آیات الهی ببیند فل نفسه و من امیه و کسی که این چنین وضعی پیش نیاد فعلی ها. پس مراد دیدن چشم یا کوری چشم نیست، مراد احاطه وهمه، مراد از ابصره احاطه وهمه، مراد از اما هم عدم احاطه وهمه. کما یقال، این شاهد دیگری است که امام میارند. شاهد اول همین آیه بود، شاهد دوم کما یقال فلانون بصیرون بشر، فلانون بصیرون بالفق، فلانون بصیرون به دراهم، فلانون بصیرون به سیاب. چهار تا مثال آوردن، اگر بعضی مثالاش فهمیده نشه مثال سومش همه میفهمند. یه آقایی وقتی مسئله میگفت به افراد که نمازتو چرا اینطوری بخونی، میگفتش که نمیدونستن، بلد نبودن. بعد بهش میگفت بلدی پول بشماری؟ دیگه ایشکی نمیگه بلد نیستم. بلدی پول بشماری؟ اون احساس میکنه بهش حاجت داری میری یاد میگیری، خب اینم بهش حاجت داری برو یاد میگیر. حال منظور این که همه بلدن پول بشمارن، این شماردن پول نیست، این شوخی از میکنه، شماردن پول نیست. بصیرون به دراهم یعنی میتونه تشخیص بده که این درهم قشه یا سالمه، قش داره یا سالم. بصیر در اینجا به معنی نیست که درهم رو میبینه یا مثلا فقه و شعر رو میبینه. بصیر یعنی عالمه، یعنی آگاهه، اهل تشخیصه. اینجا وقتی میگیم فمن ابصره، یعنی هر کسی آگاه شد به اون حجت ها و عبرت ها، و من امی یعنی کسی که آگاه نشد بی توجهی کرد. الله اعظم من ان یرا بالعین، خدا بزرگتر از این است که با چشم دیده شود. این الله اعظم من ان یرا بالعین رو من اینطوری معنا میکنم، یعنی حالا که معلوم شد با احاطه وهم نمیشه دید، به طریق اولا با عین نمیشه دید. خدا بزرگتر از این است که با عین دیده بشه، او حتی با وهم هم دیده نمیشه تا چه برسه با عین. شرح، من بعضی از مباحث شرح رو تو توضیحاتم عرض کردم، دیگه خیلی لازم نیست دوباره تکرار کنم. الابصار جمع بصره، بصر محرکتن بخون، یعنی ساتش رو حرکت بده. بصر رو گاهی ما به چشم نسبت بدیم، گاهی به قلب. گاهی میگیم چشممون دید، گاهی میگیم قلبمون دید. وقتی که به چشم نسبت میدیم منظورمون حس بصره، یعنی چشم ما احساس کرد. اما وقتی به قلب نظر میدیم منظورمون فکریست که قلب انجام میده و یادیست که قلب میکنه، اون تذکر و یاداوری که تو قلب هست، یا یادی که قلب میکنه، حالا یاداوری باشه یا یاد مستقیم یعنی ابتدایی باشه، هم میتونه یاداوری کنه گذشته رو، هم میتونه مستقیما یاد کند. یاد کند نه یعنی یاداوری کند، یاد کند یعنی یاد بگیره. اینو بهش میگیم بصر قلب. بصر قلب کارش نظر کردن و فکر کردن. و هو من العینه حسها و من القلب نظره و خاطره. هو یعنی بصر، از چشم حس این چشم است. یعنی اگر نسبت دادیم بصر رو به چشم، منظورمون اینه که این چشم ما حس کرد. اما من القلب یعنی این بصر از قلب، نظر قلب و خاطر قلب. یعنی اگر ما بصر رو به قلب نسبت دادیم، گفتیم قلبمون ابصار کرد، منظورمون اینه که نظر کرد و یادآوری کرد. نظر یعنی فکر، خاطرم یعنی یاد. حالا چه یاد ابتدایی چه یاد تکراری که ما بهش میگیم یادآوری. و بصائر جمع بصیرت است و هی الحجت و العبرت و یعتبر بها، عبارت است از حجت، یعنی استدلالی که نبی یا وصی در اختیار افراد میذاره، ولی عبرت یعنی آیتی که مایه عبرته که یعتبر بها. خود ایشون بعدن فرق بین حجت و عبرت رو ذکر میکنه. قوله علا ترا به عنوان شاهد آمده، قوله علا ترا به عنوان شاهد آمده. وقت شاهدش کجاست؟ شاهدش تو بصائر یا تو ابصر فل نفسه است؟ ایشون میگه شاهد تو بصائر نیست، شاهد تو ابصر است. شاهد بر چی؟ شاهد برای این که بصر به معنای وهم است. امام کلی شاهد میاره دیگه. امام ادعا میکنه لا تدرک الابصار یعنی لا تحیط به الاوهام. پس ابصار رو معنای اوهام میگیرن، یعنی بصر رو معنای وهم میگیرن. شاهد میارن برای این که بصر میتواند به معنی وهم باشه. شاهد در کجای آیه است؟ آیا در بصائر است یا در ابصر است؟ ایشون میفهمه در بصائر نیست، در ابصر است. لیس شاهدو یعنی شاهد برای این که بصر به معنی وهمه، شاهد در قول امام که یا قول خداوند که فرموده بصائر نیست، زیرا بصائر به معنی حجج یا عبر است لا غیر. البته لاغیری که میگه الان میگه لاغیر، بعدن یه معنی دیگه هم برای بصائر میاره که یا با یحتمل ذکرش میکنه. الان با این فرض که بصائر رو به معنی حجج و عبر بگیره داره بحث میکنه. بله شاهد و فی قولهی فمن ابصر و من اما، شاهد در این دوتاست. در این دوتا امام میخواد بفرماید که بصر به معنای وهم است، اما به معنای اختلال وهم است. خب پس چرا بصائر رو امام ذکر کردن؟ میگه مرادشون از ذکر بصائر این بود که به آیه اشاره کنن، نه اینکه منظورشون فقط همین قسمت از آیه است که ذکر کردن، کل آیه منظورشون بود، منتها میخواستن آدرس بدن به آیه، صدر آیه رو خوندن، ولی کل آیه منظورشون بود. میگه خب چرا کل آیه رو ذکر نکردن؟ میگه که بعدن میخواستن قسمت‌های بعدی آیه رو بعداً ذکر کنن و توضیح بدن، دیگه احتیاجی نبود که الان کل آیه رو ذکر کنند. این نمازه کر البصائر چون صدر آیه است. پس قرض این است که الا ترا الا قولی قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. یعنی امام که انهو تمام این آیه رو خوندن، منتها به خاطر این که بعدم قسمتش رو میخواستن بکنن دیگه اون قسمت نیبردن که تکرار نشه، ولی کل آیه مرادشون بود، یعنی گویا که چنین فرموده باشند که ما داریم تقدیم میگیم. فحذف قول خداوند فمن ابصر تا آخر آیه للاختصار. خب چرا امام حذف کردن اون هم للاختصار؟ به خاطر این که میدیدن بعدن میخوان ذکرش کنن و بیانش کنن، دیگه لازم نبود حالا بگن دوباره تکرار بکنه. حیث و ذکره بعد از آلک مع تفسیر، ذکره یعنی ذیل آیه، چون ذیل آیه همین همینی که حذف شده، همین فمن ابصرت آخر آیه که حذف شده، ذکره بعد از آلک یعنی بعد از این آدرس ابتدایی که امام دادن ذکر شد، با تفسیر هم ذکر شد، ذکرش کردن توضیحش هم دادن. دیگه وقتی که بعدن میخواستن ذکرش کنن دیگه قبلا احتیاج به ذکر نمیدیدن و ذکر نکردن.
اگر بصائر به معنی اوهام بکنیم چه مشکل پیش میاد که شما در افسر رو کنیم؟
بصائر من اوهام نیست، حتی بعدن هم به معنی اوهام نمیگیریم. الان به معنی حجج و عبر گرفتیم، بعدن هم به معنی عقاید میگیریم، هیچ وقت بصائر به معنی اوهام نمیگیریم. فعل هازا یکون قوله لیس یعنی بصر العیون، این لیسه یعنی بصر العیون بعد از قد جاءکم بصائر من ربکم آمده. ببینید من برداشت ایشون دارم میگم ها، برداشت قاضی سعید رو دارم میخوام. حالا ممکنه شما جور دیگه برداشت کنید، ایشون اینطوری برداشت کرده. برداشت بله آخه ایشون بصائر رو میگه لاغیر، یعنی فقط من حجت است، به من عبر است، به من اوهام نیست. پس نمیشه اصلا بصائر من اوهام گرفت، ایشون اعتقادش اینه. وقتی نمیشه گرفت باید کلام اونو توجیه کنه. اگر شما بصائرتون نیست به من اوهام بگیرید، خب منو کنید. اما مرحوم آقای سعید بصائر من اوهام نمیگیره.
سریع کلام ما را راه کرده در حرف خودش میزنه. ما وقتی سریع میگه
امام که واضح لغت نیستن، که امام که واضح لغت نیستن.
توضیح میده، امام یه به اینجا هم شاهده، توضیح میده. اگه ایشون تو ایشون میگه که قرار مثلا فقط بخواه آیه رو حالیست مثلا اولش رو برده بودیم، نه اون جمله نه میگه امام.
ببینید در لغت
اینجا هم شاهده،
در لغت گفته میشه که مثلا فرض کنید
که طرفدار امام یا طرفدار ایشون هست.
ببینید گاهی از اوقات خود شما میبینید که یه کسی با کسی دشمنی میکنه یا محبت میکنه. دشمنی و محبت با وهم درک میشه. شما چی میگید به طرف مقابلتون؟ میگید دشمنی اینو ببین، محبت اینو ببین. ببین محبت دیدنی نیست، ولی میگید ببین. بنابراین مرادتون از این ببین یعنی توهم کن. دشمنی چیزی با توهم فهمیده میشه، نه با دیدن. در عرف رائجه که ما دیدن رو به معنای توهم کردن بیاریم، اما بصیرت به معنای توهم کردن رایش نیست. به جای توهم دیدن میاریم، به جای توهم بصیرت نمیاریم. بصر میاریم، بصیرت نمیاریم. این مال لغته. امام هم که خلاف لغت حرف نمیزنه، خودشون هم واضح لغت نیستن. بنابراین کلامشون رو باید طوری توجیه کنیم که مخالف لغت نباشه. مرحوم قاضی سعید داره توجیه میکنه، ناچار اینطوری توجیه کنه.
بصیرت هم دیدن دقیق، هم
بصیرت
مثال
بصیرت
نگاه میکنه دقیق.
نه این نمیگن نمیگن بصیرت، دیدن دقیق نمیگن بصیرت. اون میگن آدم دقیق، مثلا دقیق میبینه، ولی بصیرت اطلاق نمیکنه.
اون چیزی که میبینه تأمل میکنه،
بله تأمل. بعد از اون چیزی که دیده، بعد که دیده بعد تأمل میکنه، اون تأملش رو میگن بصیرت، ولی دیدن رو بصیرت نمیگن. واسه لغو نیست. آیه رو تا آخر، اگر آیه رو تا آخر امام میخوندند، اگر همین آیه لغت، همین آیه قطع اکن بسار رو میرد بکن تا آخر میخوندند، بعد میگفتن یعنی بسر لیسه یعنی بسر، شما میگفتی درسته، هیچ مشکلی نبود. ولی نخوندن آیه رو. چرا نخوندن؟ حذف کردن. ولی مقصودشون کل آیه بوده.
آقا ما تحمل میکنیم برای ما.
چرا؟ آخه وقتی بصائر رو نمیشه به معنای اوهام گرفت، چرا تحمیل کنید؟ باید اینطور معنا کنید.
چرا میشه گرفت؟
چرا
نمیشه؟
تو بصائر دیدن با
دقت. خب اینا دیگه بیانات شماست.
ما بیانات امام داریم.
امام هرگز اونی که شما
وقتی قسمت آیه رو
میذاریم، ایرادی
نداره. خودم مثلا
احساس سخنرانی
تو کتابای
قسمت
اول آیه رو
میگم، بعد بله این زیاد گفتم شما. اصلا تو خودم هم همینطوره، یه آیه رو اشاره میکنیم، اولش رو میخونیم، بقیه‌اشو نمیخونیم، در حالی که اصلا مقصودمون تو بقیه‌شه. یعنی آدرس میدیم به آیه، به جای اینکه شماره آیه رو بگیم اولش رو میخونیم. امام هم به جای اینکه شماره آیه رو بفرمان اولش رو خوندن، و منظورشون این نبوده که همین قسمتی که من خوندم محل شاهدمه، کل آیه محل شاهدمه، پشتش هم فهمیدن لیسه یعنی بسر بودی. این برداشت قاضی سعید، من نمیخوام بگم امام حتما این کار کردن، برداشت قاضی سعید اینه، داریم توضیح میدیم. حالا کسی تونست یه راه دیگه برای توضیح بیره ببیند، راه بهتری بیارید. نه اینکه بصیرت نه من بسره، اینکه راه بهتر نمیشه که. فعلا هزا یکون قوله لیس یعنی بسر العیون بیان لقوله احاطة الوهم فرمودن مراد احاطة الوهم است، لیس یعنی بسر العیون، بسر العیون رو قصد نکرده. ای اراد خداوند یا امام، اراد خداوند، چون امام داره میفرماید، قاضی سعید هم که داره کلام امام رو توضیح میده، پس مثل این که مقصود امام رو داره میگه. یعنی امام فرمودند اراد خداوند به ادراک ابصار احاطه وهم را، لیس یعنی قصد نکرد بصر العیون را، احاطه الوهم را قصد کرد، بصر العیون را قصد نکرد. ولا تعلق لقوله لیس یعنی بصر العیون، بصر العیون به قوله بصائر. قول امام که لیس یعنی بصر العیون تعلق ندارد به قول خداوند که فرمود بصائر، یعنی این لیس یعنی بصر العیون نمیخواد بصائر رو توضیح بده، میخواد همون احاطه الوهم رو تاکید کنه و در فمن ابصر مراد از ابصر رو توضیح بده. و قول امام در اواخر روایت که فرمودن انما انا احاطه الوهم، این تأکید است لقول امام که فرمود لیسه یعنی بسر العیون. چرا این تأکید رو آوردند؟ چون میخواستن وارد شاهد ثانی بشند که فلانون کما یقال فلانون بصیرون بشه تا آخره، میخواستن وارد شاهد ثانی بشن، اون شاهد اول رو تأکید کردن تا شاهد ثانی رو به دنبالش بیارن. تأکید لقوله لیسه یعنی بصر العیون ذکره هنا، یعنی این تأکید رو امام در اینجا ذکر کردن لاتصالهی به شاهد ثانی، چون خواستن متصلش کنن به شاهد ثانی و زمینه رو برای ذکر شاهد ثانی فراهم کنن. شاهد ثانی کیست؟ و هو قوله کما یقال فلانون تا آخر. حالا خود اینجا رو ملاحظه کنید، کما یقال فلانون یعنی چی؟ یعنی کما یقال فلانون بصیرون بشه، قاضی سعید بقیهش رو ذکر نکرده، این اولش آورده بقیهش رو ذکر نکرده. پس میشه یه وقتی که ما کل رو اراده کنیم جز رو به عنوان آدرس کل بیاریم؟ خود قاضی سعید این کار کرده، شما هم این کار رو میکنیم. خب حالا فلانون بصیرون وارد شاهد ثانی میشیم، میخوام شاهد ثانی رو توضیح بدیم. بصیر یعنی چی؟ والبصیر و المبصر و العالم، دو تا معنا برای بصیر داریم، هم به معنای مبصر هم به معنای عالم. بصیر به معنای مبصر که همون با چشم دیدنه، این اگر بصیر به این معنا باشه بر علیه ما تموم میشه. ولی اگه من عالم باشه نه، اگه من عالم باشه نه. و در اینجا با چشم شعر رو دیدن مراد نیست، با چشم فقه رو دیدن مراد نیست، درهم سیاب اینا مراد نیست. فلانی میبیند شعر رو یا عالم به شعره، مسلم در این شاهد دوم معنای بصیر مبصر نیست، معنی بصیر عالمه. پس امام این شاهد دوم آورده تا بصیر من عالم بگیره، نه به معنی مبصر. نه سب کنید روشن میشه، خود ایشون این دوتا رو دوتا میگیره، یکی نمیگیره، بعدم میاد. شما خودتون تو اصول گفتید، درسم دادید که للمتکلمه ان یلحق به کلامه ماشا مادام متکلمن، مادامی که من دارم حرف میزنم یا شما دارید حرف میزنید یا اون داره حرف میزنه، حق داره هر قیدی به کلامش اضافه کنه. بذارید کلام تموم بشه ببینید که قید آمد یا نیامد، وقت بعد قضاوت کنید. خودتون رو توضیح میدید برای همه، ولی باید خودتون اول عمل کنید. و مجمل القول فی البیان این است که ابصار ها هنا جمع بصر است، یعنی نظر قلب و خاطر قلب. امام در اینجا ابصار رو به معنای نظر یعنی فکر گرفتن، نه به معنی دیدن. شاهدش هم من اینه که به فلانون بصیرون بشر و امثال ذالک دارن استشهاد میکنند. لأنه قد جاء، یعنی لأن بصر یا ابصار، قد جاء به معنی حس بصر یک، و نظر قلب دو، و المراد هنا المعنی ثانی. در اینجا معنی اول ممکن نیست اراده بشه، معنی ثانی باید درمتو میشه. پس در اینجا بصیر به معنی مبصر نیست، در اینجا بصیر به معنی عالم. ابصار در اینجا به معنی علمه. کما اینکه قول خداوند متعال فمن ابصره و من امیه در ضمن قولش که فرمود قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من امیه فعلیها، بصر و اما در اینجا به معنی بصر قلب و امای قلب، کاری به چشم نداره. ولیس یعنی بهما، بهما یعنی به قولش من ابصر و به قولش من اما. قصد نکرده به هما یعنی به من ابصر و به من امیه، من ابصر به عینه و من اما به عینه، این رو قصد نکرده، بلکه قصد کرده من بصر به قلبه و اما به قلبه، نه به عینه. با چشم دیدن با چشم ندیدن مراد نیست، با قلب یافتن و با قلب نیافتن مراد. زیرا مراد به بصائر در اینجا یا حجتی است از انبیا و اولیا، یا عبر یعنی آیات داله بر الوهیت است، که ملاحظه میکنه اینجا فرق بین حجت و عبر رو گفت، در ضمن که داره تفسیر میکنه فرقش هم داره بیان میکنه. حجت عبارت از اون آیاتی است که انبیا و اولیا میارند، و عبر عبارت از آیات الهی است که همین موجودات جهانند، کل موجودات جهان آیات الهی هست. بله؟
خود انبیا رو حجت گرفتن، نه اون شما رو میادن کنید،
نه
منشون رو آقا
بیانی
میگیرد، منشون بیانی میگیرد، منو نشیه بگیرد.
چه که میانن در حجت؟
امال حجت که عبارت از انبیا و اولیاست، یا حجتی که از انبیا و اولیا به دست ما میرسه. حالا خود انبیا رو میتونید بگید، ایبی نداره. البته حجج به معنای انبیا میاد، به معنای اون معجزاتی که انبیا آوردن میاد، هر دوش درسته. قجا کن بسای رو مرب بکن یعنی انبیا، یا قجا کن بسای رو مرب بکن یعنی معجزاتی که انبیا آوردن، هر دوش درست. من رو در اینجا بیانیه بگیرید خوبه، نشیه هم بگیرید خوبه. یعنی چی؟
عبرت کار ماست، عبرت گرفتن، نه آیات داره.
نه اونم اونم آیات هم آیات همشون عبرته، ما عبرت میگیریم، اونا مایه عبرتند و ما عبرت گیریم. اونا اگر عبرت توشون نبود ما عبرت نمیگرفتیم. اونا پند دارند و ما پند پذیر. آیات همشون عبرتند، خودشون هم عبرتند، کار ما نسبت به اونها عبرته، چون عبرت یعنی عبرت گرفتن، یا عبرت یعنی مایه تبر بودن، هر دوش درسته، هم به معنای مصدر میاد هم به معنای مفعول میاد. خب چرا شما امیه و ابصره رو به معنای دیدن چشم و کور بودن چشم نمیگیرید؟ ایشون میفرماد که آیه با لام لنفسه فهمانده که ابصار به نفع شماست، با علایی که در علیها آورده فهمانده که کوری به ضرر شماست. تو آیه نفع و ضرر مطرحه، نفع و ضرر مطرحه. آیا با دیدن آیات نفع آید می شود؟ با ندیدن ضرر آید می شود؟ دیدن و ندیدن باعث نفع و ضرر نمی شه. اونی که باعث نفع و ضرر معتقد بودن و معتقد نبودن، پند گرفتن و پند نگرفتنه. پس در این ابصر و عمیان نباید چشم و دخالت بدید. کار چشم نه باعث نفع ماست نه باعث ضرر ماست. باید قلب و دخالت بدید. کار قلب است که نافع است و اگر تعطیل شود مضر است. ببینید و نافع و وزار هوال اعتقاد به ما و این کار هما، هوال اعتقاد و به ما و این کار و هما، لا رویت هما بل این و عدم ها. این داره بیان میکنه که مراد از ابصره و امیه چیست. چون لام لنفسه و علای علیها دلالت بر نفع و ضرر میکنه. میگه ببین ابصاری که نافعه و کوری که مضر کجاست؟ آیا در دیدنه یا در یافتنه؟ ببینی و نبینی نفع و ضرر داره یا بیابی و نیابی نفع و ضرر داره؟ مسلم بیابی و نیابی نفع و ضرر داره، ندیدن و ندیدن. از اینجا معلوم میشه که ابصره و عمیه در آیه به معنای مربوط به چشم نیست، مربوط به قلبه. و نافع و زار اعتقاد به هماست. به هما یعنی به حجج و عبر. این مال نافه و انکار هما مال مال زار. این به صورت لفظش مرتب گفته. نافه هو اعتقاد به هما و زار هو انکار هما. لا رؤیت هما بل عین که بشود نافه و عدم رؤیت که بشه زار. نافه و زار رؤیت و عدم رؤیت نیست. نافه و زار اعتقاد و انکاره. اعتقاد این کارم که کار چشم نیست، کار قلب. پس ابصار در اینجا به معنای چشم، ابصار کوری در اینجا مربوط به چشم نیست، مربوط به قلب. این یه شاهد بود، شاهد بعدی رو میاره. و کما ان و کما ان قولهم فلانون بصیرون به کذا، که امام چهار تا مثال زدن، یعنون بهی انه عالمون به کذا. با اینکه بصیر به معنای مبصر میاد، به معنای عالم هم میاد، ولی امام در اینجا فرمودن که بصیر در اینجا به معنای عالمه، به معنای مبصر نیست. شاهدش هم این چهارت مثاله که در چهارت مثال هیچ کس از اینجا از بصیری در اینجا دیدن رو اراده نمی کنه، همه علم رو اراده می کنه. کما اینکه قول افراد که میگوین فلانون بصیرون به کزا، قصد میکنن به این قولشون که ان فلان عالمون به کزا. با اینکه بصیر هم به معنی مبصر آمده هم به معنی عالم آمده، ولی در اینجا قصد کردن عالم رو. پس خداوندم در ابصر قصد کرده عالم رو، در امیم قصد کرده غیر عالم و جاهل رو. کاری اصلا به دیدن چشم و ندیدن چشم نداره. تا اینجا ما بصائر رو به معنای حجج یا عبر گرفتیم. حالا ممکنه بگیم بصائر به معنای بصیرت یعنی عقیده. آخه ببینید آیه رو احتمال میدادید که بصائر به معنی دیدن باشه. آیا با قد جاءکم من ربکم میشه دیدن معنا کرد؟ از جانب پروردگار برای شما دیدن آمد، از جانب پروردگار برای شما حجت آمد، درست؟ یعنی پیغمبر فرستاد یا معجزات برای پیغمبر فرستاد. از جانب خدا برای شما آیات الوهیت آمد، درست؟ از جانب خدا برای شما دیدن آمد یعنی چی؟ آیا خداوند وقتی میخواد به افراد بگه از جانب بگه ایمان بیارید، میگه من به شما چشم دادم؟ اگه بصائر به معنای چشم باشه، به معنای دیدن باشه، معنیش اینه که من به شما چشم دادم پس ایمان بیارید. این منظور نیست. منظور اینه که من برای شما وسیله ایمان فراهم کردم که انبیا باشن، معجزات انبیا باشه یا این آیات الهی باشه، وسیله ایمان فراهم کردم. پس منظور از بصائر به قولیشون حجج است و عبر است لاغه. این کلمه لاغه رو من اونجا توضیح ندادم، الان دارم توضیح میگم. چرا میگه لاغه؟ یعنی نمیتونیم معنای بصائر رو من دیدم بگیری، چون اون قطع اکم با من ربکم این دوتا اجازه نمیدن که مراد از بصائر دیدن باشه. خدا میخواد بفرماد که ایمان بیاری، زیرا که از جانب من بصائر بر شما آمد، یعنی از جانب من دیدن بر شما آمد، یعنی من به شما چشم دارم، پس ایمان بیاری. بله چشم به عنوان عبر درست، ولی چشم مطلق به ما چشم بده ایمان بیاری اصلا معنا نداره. بگه چشم بگم به عنوان آیت الهی اون درست، همون میشه عبر. بگه حجت فرستادم، معجزه فرستادم، این همه درست. ولی اگه بگم من به شما چشم دادم ایمان بیارم، اصلا درست نیست. خود آیه اجازه نمیده که بصائر من چشم باشه. ممکنه من شما بصائر من عقیده بگیرید، من بصیرت، من به شما بصیرت دادم یا عقیده دادم، اونم ممکنه. حالا بنا کنیم ببینیم چی میشه. بصیرت به معنی عقیده میگه. عقیده هم بالاخره یه نوع علمه، اعتقاد یعنی علم، یعنی اذعان. پس بصیرت به معنی علم، به معنی اعتقاد. بصائر یعنی علما، علما یعنی انبیا. بازم برمیگرده به هم قبلی، بازم برمیگرده به قبلی. بصیرت به معنی عقیده و علم، بصائر جمع عقیده و علمه، یعنی علما، علما یعنی انبیا. پس درست این بصائر به معنی عقیده بگیرید، برمیگرده به هم قبلی. به خصوص که امام استشارم کردن به فلانون بصیرون بشه، چه در اونجا بصیر من علمه. جمع عقیده میشه عقاید، بله جمع عقیده میشه عقاید و جمع بصیرت هم میشه بصائر. بصائر یعنی بله دیگه، بصائر به معنی بصیرت، به معنی فاعلی. همچنین که معنی مفعول هم میتونید بگیریم، معنی فاعل هم میتونید بگیریم. بصیر اصلا این شما معنی عالم میگیره. و یحتمل ان یکون ذکر بصائر لشاهد. تا اینجا ایشون بیان کرد که شاهد امام در کلمه ابصره و عمیه است، در بصائر نیست. حالا قبول میکنه یحتمل که شاهد امام در بصائر باشه، ولی بصائر رو باید به معنی عقیده بگیرید و باید به معنی علم بگیرید. دوباره همون استفادهی که ما کردیم استفاده میشه. وقت در این صورت دیگه اون توضیحات هم لازم نیست. خود امام لیسه یعنی بصر العیون فرموده، پسر بصائر فرموده، دیگه لازم نیست بگیم اون مقدار حذف کردیم و این تأکید اون است و اون توجیه، دیگه لازم نیست با این احتمال. و یحتمل ان یکون از ذکر بصائر لشاهد، نه ذکر ابصر و عمیه لشاهد باشد، اونم هست، اونم لشاهده، ولی بصائرم لشاهده، یعنی با اونم امام استشهاد کردن. وقت فیکونو اما جمع بصیرت ممن عقیده، وقت بصائر میشه عقائدی که یعتی به الانبیا، و یا جمع بصیر است به معنی عالم، یعنی یا جمع بصیرت است که اسم مصدره، یا جمع بصیر است که فاعله. اگه به معنای عقیده بگیرید جمعش میشه عقائد، منتها عقائدی که انبیا آوردند. اگر جمع بصیر به معنی عالم بگیرید جمعش میشه بصائر، یعنی علما، یعنی خود انبیا. پس یا بصائر اطلاق میشه بر عقایدی که انبیا آوردن، یا اطلاق میشه بر خود انبیا. هیچ وقت اطلاق نمیشه بر اید دیدن. پس بصائر فرموده دیدن اراده نکرده، بلکه انبیا یا آرایی رو که انبیا آوردن اراده کرده. اینم میشه شاهد. همونطور که در این آیه از بصائر اراده نکرده دیدن رو، در لا تدرکل ابصار هم از ابصار اراده نکرده دیدن رو، شاهد خوبی میشه. فیکونو این بصائری که در آیه آمده، یا جمع بصیرت به معنی عقیده که اگر جمعش ببندی میشه عقاید، یعنی عقایدی که یعطی به الانبیا، یا جمع بصیره به معنی عالمه، اون وقت قول امام که فرمود لیس یعنی بصر العیون متعلق میشه به خود همین بصائر دیگه، لازم نیست به من ابصر و به عمیه مرتبطش کنید، به خود همون بصائر میتونید مرتبط کنید، ظاهر روایت هم دیگه توجیه نمیخواد، جا میفته براتون. شما اصرار داشتید بر همین مسئله که اون توجیه قبلی رو قبول نکنید، اون توجیه قبلی در صورتی بود که مراد از بصائر حجج باشد یا عبر باشد، حالا توجیه بعدی رو میگیم که مراد از بصائر یا عقیده باشد یا علم باشد، عالم باشد. و قولش انما انا بیان مراد میشود، دیگه تأکید قرارش نمیدیم، ما قبلا تأکید قرارش داریم، انما انا رو الان بیان مراد میشه. و قولش که فرموده کما یقال و فلانون بصیرن به کذا، شاهد دوم میشه، شاهد میشود برای این که بصائر جمع بصیرت به معنی مبصر است، یعنی به معنی عالم، چون بصیر به معنی بیننده نیست، بصیر به فقه که به معنی بیننده نیست، به معنی عالمه. شاهدن لکون البصائر جمع بصیرت به معنی المبصر، اگر لا به معنی المبصر داشتیم خوب، لا به معنی المبصر بل به معنی العالم، چون ایشون نمیخواد بصیر به معنی مبصر درست کنه، میخواد بصیر به معنی عالم درست کنه. حالا من نمیدونم، نسخه پیشم نیست که این لای اینجا شد باشه، پسترش هم معنا میکنه وقت جا اکم من رب بکن، این وقت جا اکم آیه داره معنا میکنه، چون آیه داریم وقت جا اکم بصائر رو من رب بکن، ایشون من رب بکن جلو میاره بصائر رو بعد میره، میگه قد جا اکم من رب بکن بصائر، بصائر یعنی چی؟ یعنی انبیاء اون علماء اون حکما، که بصائر بصیرت رو معنای عالم میگیره، جمعش میبنده میشه علما، بعدم میگه قد جا اکم من رب بکن انبیایی که علما هستن و حکما هستن، این آیه رو داره معنا میکنه ها. فمن اعتقد بهم، فمن اعتقد بهم یعنی چی؟ یعنی فمن ابصر بهم، ببینید آیه رو داره معلوم میکنه از اول آیه تا آخر آیه رو میخواد به طبق اون چه که امام فرمودن معنا کنه، اول بصائر به معنی انبیاء و علما و حکما داره، بعد ابصر داره عمیه داره، میگه فمن اعتقد بهم یعنی فمن ابصر و تعلم منهم، فمن اعتقد بهم و تعلم منهم، هم اعتقاد رو آورد هم علم آورد، فل نفسه و من تعامی عنهم، کسی که کوری پیدا کند از این انبیا، یعنی انبیا رو به ما این که انبیا نبینه، فعلی ها آیه تا اینجا معنا شد، از قد جاءکم تا فعلی ها معنای آیه بود طبق برداشتی که از کلام امام داشتیم. خب حالا تتمه روایت رو نگاه کنیم، تتمه روایت این بود الله اعظم من ان یرا بالعین، این الله اعظم من ان یرا بالعین رو قاضی سعید میخواد الان معنا کنه، و بالجمله، بالجمله تفسیر همون قسمت اخیر حدیثه، و بالجمله فاذا لم یجز احاطه الوهم بهی سبحانه فهو اعظم و اعلا من ان یرا بالعین، یعنی اگر احاطه وهم به خداوند جایز نبود چنانچه با برداشت ما آیه این مطلب رو افاده میکرد، حالا که احاطه وهم به خدا جایز نیست فهو اعظم و اعلا من ان یرا بالعین، خدا بالاتر از این است که با چشم دیده بشه، وقتی با احاطه وهم درک نشه با چشمی که پایین تر از احاطه وهم قهرن دیده نخواهد شد. وارد روایت بعدی بشم یا نه؟ یه ذره وقت داریم. بعضی روشون نمیشه به من جواب بدن، کتابشون میبندن. من جواب میگیرم دیگه. جواب همه نیم. کتاب بسته نشد. بدی بخونم. متن نوبت بخونم بعدن یادتون میره. بله.
خودت رو موافقه که
نه من میخونم، من تا اگه بخونم تا آخرش میخونم. تا آخر روایت حالی عشق میخونم.
دانشگاه
نه وقت نه خب حالا متن حدیث رو بخونم، بعد ببینیم میتونیم بریم تو شهرش یا نه. الحدیث الهادی عشر به اسنادهی، یعنی صدوق به اسنادش نقل شده، عن احمد ابن محمد ابن ابی هاشم الجعفری عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألته عن الله عز و جل هل یوسف، آیا خداوند توصیف می شود؟ چی میشه توصیف کرد؟ کسی رو که ببینیم بعد توصیفش کنیم، یا کسی رو که بهش عالم بشیم؟ اگر اوصاف ظاهری باشه باید ببینیمش، اگر اوصاف معنوی باشه باید بهش عالم بشیم. مثلا اگه بخوام بگیم، فرض کنید که رنگ بدنش چیست، باید صورتش رو ببینیم، چون صورتم دیده بشه رنگ بدن مشخص میشه. سنش مثلا چقدره، حالا ظاهر صورتش هم میشه دید. توصیف اگر توصیف ظاهری باشه با دیدن صورته، این یه مطلب کلیه. منتها در مورد خداوند، کسانی که میگن خدا رو توصیف کنیم کسانی هستن که برای خدا صورت قائلند، که این بحثش قبلا گذشت، که استشهاد میکردن خداوند آدم رو بر صورت خودش آفرید، پس خدا صورت داره، صورتش هم میشه دید. بعد میگفتن خدا جسمه، بعد میگفتن صورت. یادتون هست مباحثو گذروندیم. کسانی که خدا رو صورت میدونند اونها اجازه توصیف میدند. پس این هل یوسف به توضیحی که الان عرض شد به این معناست که آیا خدا صورت دارد یا ندارد. سوالش اینه در واقع. درسته به ظاهر سوال کرده خدا توصیف میشود یا نمیشود، ولی در باطن مرادش اینه که آیا خدا صورت دارد که بتوانیم توصیفش کنیم یا صورت ندارد. بله
در قرآن که استثناء میکنیم، یه مخلصی میتونه قرآن رو توصیف کنه،
قرآن رو یا خدا رو.
بله میگه توصیف نمیتونه، حالا آیه رو یادم نیست، ولی میگه توصیف خدا رو کسی نمیتونه بیان بده الا مخلصین.
اون توصیفی که الان شما میفهمید معنی لغویشه، ایشون معنی اصطلاحی رو میگه. میگه در اصطلاح اینطور رایج شده، تو اخبار تفحص بکنید میبینید اونجا که توصیف آمده از جانب کسانیست که خدا رو صورت میدونستن، که انه این یه مطلبیست که تو روایات به عنوان یک اصطلاح ثانی به وجود آمده. بله نه، معنی این نیست، معنای توصیف این نیست که خدا صورت داره، این یه اصطلاحی شده، اونم بر اثر این که کسانی که خدا رو توصیف میکردن قائل به صورت بودن. وقتی طرف میپرسه خدا توصیف میشه، داره اشاره میکنه آیا خدا صورت دارد که توصیف شود یا نه. این نمیخوام بگیم همه جا معنا اینه، اینجا معنا این چنین است، زیرا که یه اصطلاح جدیدی شده یا اصطلاح ثانی شده تو روایات. خودشونم بعدم میگه، میگه قد شاع استعمال این مطلب، شایع شده و رایج شده، ولی نه اینکه لغتا به این معنی باشه. لغتا همونطور که اول عرض کردم توصیف ظاهری با صورت میشه، توصیف معنوی احتیاج به صورت نداره. سألتو عن الله عز و جل هل یوسف، آیا خدا صورت است که میتوانیم ببینیمش و توصیفش کنیم؟ حضرت میفرماید لا تردم کل ابصار. ببینید اون از وصف میپرسه، امام میفرمان که ابصار رو درک نمی کنه، اگه صورت بود که ابصار می دیدش، چطوری میخواد توصیفش کنی؟ در حالی که اون صورتی نیست که ابصار ببینه و بعد توصیفش کنه. فقال اما تقرأ القرآن، قرآن نخوندی؟ به نمی خونی؟ قلت بلا. چرا؟ قال اما تقرأ قوله عز و جل که فرمود لا تدرک الابصار؟ قلت بلا. آیا این آیه رو نخوندی؟ چرا خوندن؟ بعد حضرت فرمودن فا فتعرفون الابصار، میدونی ابصار یعنی چی؟ بازم بله میدونم. قال و ما هی؟ قلت ابصار العیون، با چشم. خب یعنی خداوند میفهمد با چشم نمیتونه ببینه. همینجا امام نتیجه رو گرفتند، که همینجا نتیجه گرفته شد که خود قرآن داره میگه نمیتونه با چشم ببینی، پس معلوم میشه صورت نیست. اگه صورت بود که با چشم میدیدی بعد توصیفش میکردی، ولی امام اینطوری وارد نمیشن. میفهمن آیه میفرماید وهم او رو احاطه نمی کند، پس به طریق الله بصر او رو نمیبیند. ببینید نمیگه بصر او رو نمیبینه، این یه به طریق الله میاره. وهم او رو احاطه نمی کند، پس به طریق الله دیده نمی شود. اگر دیده نشد صورت نیست، قابل توصیف نیست. جوابو دادن، منتها با یه مطلب مهمتری که یه به طریق الله درست کردن. فقال ان اوهام القلوب اکبر من ابصار العیون. اوهام قلوب بزرگتر از ابصار العیونه. اگر اوهام القلوب که بزرگتر، اوهام القلوب که بزرگتر نمیبینه، ابصار العیون به طریق اولا. اضافه اوهام به قلوب مثل اضافه ابصار به عیونه، اضافه لامیه است. کار قلب توهمه. توهم رو من قبلا عرض کردم، در اصطلاح فلاسفه توهم با تعقل فرق داره. تعقل ادراک صور کلیه یا معانی کلیه است، هم صور کلیه هم معانی کلیه. اما توهم ادراک معانی جزئی است، تخیل هم ادراک صور جزئی است. حالا منظورم به تخیل نیست، توهم ادراک معانی جزئی است و تعقل ادراک معانی و صبر کلی است. این در اصطلاح فلسفه. در اصطلاح روایات گاهی توهم بر تعقل و وهم بر عقل اطلاق میشه. اونجا هم که میلا یوهی تهل وهم، منظورش وهم نیست، منظورش عقله. عقلی که بالاترین قوه ادراک انسان خدا رو احاطه نمی کنه تا چه برسه قوای پایینی، مثلا مثل بصر. اینجا میگه اوهام القلوب. قلوب رو اینم بارها من عرض کردم که در روایات علم به قلب نسبت داده میشه، به مغز نسبت داده نمیشه. و بعضی از علمای طب مایل شدن که ادراک رو به قلب نسبت بدن، حتی امروزه. و ظاهرا اونطوری که من شنیدم در این مورد کتابم نوشتن که میخوان اثبات کنن قلب اساس تعقل ماست. در روایت هم همینو میگن، روایت کاری به مغز ندارن، خیلی کمه که به مغز و اینا اشاره کنن، یا شاید هم اصلا نمیدونم هست یا نیست. ولی قلب رو گفتن. قلب منظور این قلب نیست، این قلبی که الان تو دل ماست، این که مظهر اون قلبه. اون قلب همونیست که ما بهش میگیم دل، که کار محبت و امثال ذالک هم بوده اونه. اون قلب همون قلب باطنیه، همونیست که ایمان میاره، همون هم ادراک میکنه. ایمان یعنی اعتقاد، اعتقاد یعنی ادراک. وقت اوهام القلوب یعنی اون نیروی تعقلی که برای قلوب هست، مثل او ابصار العیون یعنی نیروی ابصاری که برای عیون هست، که برای عیون هست. اضافه رو دارم لامیه میگیرم. اوهام یعنی قدرت تعقل، نیروی تعقلی که برای قلوب هست. ابصار العیون یعنی دیدن، نیروی دیدنی که برای عیون هست. فقال ان اوهام القلوب اکبر من ابصار العیون. چرا اکبر؟ قاضی سعید توضیح میده، دلیل اکبریت رو بعدن تو شرح میاره. اوهام القلوب اکبر است از ابصار العیون. فهو یعنی خداوند. لا تدرک الاوهام و هو یدرک الاوهام. پس اگر اوهام که همون عقولند خدا را نتوانستند درک کنند، ابصار به طریق اولا نمیتونند درک بکنند. وقتی ابصار نتونستند درک بکنند، پس خدا صورت نیست و قابل توصیف نیست. این کل اصطلاح ما. هیچ کی نمیتونه خدا را درک بکنه، عقل کل هم نمیتونه. خود پیغمبر فرموده، عبارتش یادم نمیاد، که عقول هم طلب میکنن خدا را همونطور که شما طلب میکنید و نمیتونن ببینن، همونطور که شما طلب میکنید خدا را و نمیتونید ببینید، اونا هم طلب میکنن نمیتونن ببینن. کما تطلبونه و انتم، یه کما تطلبونه انتم یادم هست. حالا میشه اگه کسی کامپیوتر داره کما تطلبونه انتم رو بنویسه ببینه که کل حدیث چیه. آیا بهتر نیست که ما بالا رو نفی کنیم تا پایین هم نفی بشه به طریق اولا؟ این بهتره دیگه.
خب میدونم بحث بالا چون اون موقع مطرح نبود، ولی بعدها که مطرح شد یه ادعا مدن ادعا کردن، گفتن ما در قیامت میشه خدا رو دید ولی در دنیا نمیشه، ولی ما یه استدلال رو نمیتونیم رد کنیم. یعنی ما الان یه ادعا میکنیم که امام با خدا با وحی
ادعا نمیکنیم، ما کلام خدا رو دلیل قرار میدیم. منطقه کلام خدا رو هم میکنیم با اون قسمت بالا، یعنی نیروی عظیم ما هم نمیتونه داشت بکنه، پس نیروهای ضعیف به طریق اولا. اینطوری داریم استدلال میکنیم، رد نمیکنیم اون، یعنی ابصار بر خود ابصار
بله.
آیه دلیل میگیریم، آیه رو دلیل میگیریم و به آیه هم استدلال میکنیم، منطقه آیه رو طوری معنی میکنیم که نیروی قوی ما رو در مقابل خدا از کار بندازه. وقتی نیروی قوی رو از کار انداخت، نیروی ضعیف به طریق اولا، بله؟ به طریق اولا نیروی ضعیف از کار میگه. ظاهرا کتابا بسته شد، عملا فهمونده شد که دیگه شرح رو نخونیم.